برنامه روایت امروز، گزارش تازه دیدبان حقوق بشر حاکی است که وضعیت رقتبار زنان تحت حاکمیت طالبان به نقطه حساس رسیده است. اعضای نابسامان اقتصادی و ممنوعیت کار زنان در خارج از خانه یکی از مشکلات عمده زنان در افغانستان محسوب می شود. و ممنوعیت زنان و دختران از کار و تحصیل باعث تأثیرات سوء روانی و افزایش امراض روانی مانند افسردگی در میان آنها شده است. شنوندگان برنامه روایت امروز، با سلام به شما، ممنون و سپاس که تا حال بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و امیدوارم در طول این برنامه هم بیننده و شنونده ما باقی بمانید. موضوع برنامه امروز را به نشر گزارش تازه توسط دیدبان حقوق بشر اختصاص دادیم که البته گزارش دیروز به نشر رسیده و روی وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. این گزارش وضعیت زنان را تحت فشارها و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بسیار نابسامان ذکر کرده و میگه که به نقطه حساسی وضعیت زنها در افغانستان رسیده. در این گزارش به یک سیستم آنچه وحشتناک تبعیض و خشونت سیستماتیک خوانده شده، یعنی محدودیت‌های وضع شده بر زنها اشاره شده که شامل محدودیت‌های منع کار، منع تحصیل، منع تردد و آزادی و دیگر موضوعات میباشد. سازمان تاکید میکنه که طبق گزارش ها ازدواج های اجباری و زود هنگام به دلیل بحران های اقتصادی افزایش پیدا کرده و همچنین استقلال زنان و دختران به طور کلی تقریبا در افغانستان از بین رفته و ای ضرب و شتم ها همچنان با زندانی شدن زنان، با مجازات زنان توسط طالبان جریان داره که نوع فضای خوفناک و تهدیدی را علیه زنها در افغانستان حاکم ساخته. مهمان برنامه ما دکتر راهیلا کبیری، تحلیلگر امور زنان و البته یک فعال حقوق زن خواهند بود که در طول برنامه به یافته های گزارش میپردازیم. اما قبل از اینکه به سراغ مهمان برنامه بریم، گزارش را روی کار یک خانم در اروپا، یک فیلمساز زن آماده نشر داریم که یکی البته یکی از ورزشکاران با عرض معذرت خانم را آماده دیدیم که ابتدا به این گزارش توجه کنیم که با وضع محدودیت ها زنان چطور فیلمساز با عرض معذرت تانسته در غربت به فیلمسازی بپردازه و در حال است که فیلمسازی هم یکی از سکتورهای صنعت هنر، سکتور هنر به طور کل در افغانستان که برای زنان کاملا ممنوع شده، ولی فیبا حیدری تانسته که یکی از جایزه های معتبر را در قبال ساخت فیلم در اروپا از آن خود کنه. به این گزارش توجه کنیم و بعد با مهمان برنامه همراه میشیم با تحلیل یافته‌های گزارش.
۶۴ سال زیر بار سنگین جنسیت غیر خودی، لیلا که هرگز در این مدت واقعی نشد. در این مستند چگونگی زندگی یک دیگر باش جنسی در ولایت هرات به تصویر کشیده شده است. از رویاها و تا تیر روزهای تلخ صبور در فیلم از فریبا حیدری به نام لیلا.
هیچ فیلمی ساخته نشده بود درباره قشر از جامعه افغانستان. بدون اینکه فکر کنم با سوژه لیلا آشنا شدم، با تمام اتفاقاتی که برایش افتاده بود، هدف خودش داشت برای ساخت فیلم ای که بتانه برای دیگر یک راه را باز کنه.
فریبا حیدری پیش از این نیز فیلم های دیگری هم ساخته است. بیشتر ما قصه های از افغانستان. فیلم لیلا اخیراً برنده جایزه سوسک طلایی سویدن شده است. جایزه بزرگ برای فریبا حیدری.
مهاجر که در کشور میاد یا هر کشور دیگه ای، اول باید زبان اونجا رو یاد بگیره، یکم در فرهنگش آشنا شه، در سیستمش با فیلم سازای دیگه آشنا شه. و این خب یک مقدار زمان میبره تا آدم راه خودش پیدا کنه. برای من همین رقم بود تا اقام شدم در جامعه. یک زمان طول کشید و خب آهسته آهسته از قبل از فیلم لیلا دو فیلم دیگه ساختم در سویدن. آرزو میکردم یک روزی که جایزه گلبرگر داشته باشم در اون راه پیدا کنم، ولی فکر نمیکردم که با این فیلم باشه و به زودی.
مهاجرت در یک کشور بیگانه و با زبان و فرهنگ متفاوت دشواری ها و مشکلات زیادی تا رسیدن به هدف دارد و اما گذر از همه این دشواری ها پشتکار بسیار می طلبد. درست آنچه را که فریبا حیدری نیست تجربه کرده است و اکنون از فیلمسازان مطرح در سویدن است.
از چیزی که علاقه دارم نمیتونم از فکرش بیرون بیایم. من فیلم سازی رو تامی حالی هم که هست به عنوان شغل اصلی ندارم، هرچند که همی حالی مثلا پروژه چندین پروژه هست که همزمان کار میکنم و این خودش یک چالش هست دیگه. بعد از نظر اقتصادی به هر حال به یک جایی بند باشی و مخصوصا که نام شناخته شده نیستی و در این سیستم هم کار نکردی، پروژه های اولیه خیلی مشکل با مشکل مواجه میشه که تو بتانی یک فند مشخص برش پیدا کنی یا بتانی او را پیش ببری.
و زندگی شاعرانه اما فریبا حیدری را پشت دوربین فیلمسازی کشانیده است. تصورات و روایات را که در کنار چینش واژه های شعری قاب تصویر می کند.
به صورت تفننی شروع کردم در ایران، فقط ربطی که به شعر داشت و فکر میکردم که زبان تصویر خیلی از چیزایی که در شعر نمیشه بیان کرد با تصویر میشه بیان کرد، معکاسی و بعد هم فیلم سازی رو شروع کردم.
و صبور که هنوز در تقلای رسیدن به نام لیلا غرق در رویاهای دیرینه‌اش است، رویای نزدیک به 7 دهه. عبدالولی اوریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر لولیو، سویدن.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنین. موضوع برنامه را با گزارش ساز نشر شده دیدبان حقوق بشر روی وضعیت زنان و دختران در افغانستان اختصاص دادیم. دکتر راحیله کویر، فعال حقوق زن، هم اکنون با ما هستند. خانم کویر، سلام به شما و سپاس از وقتتون.
سلام به شما خانم رزبی. صدا یکم صدای شما را من قطع وصل مشنام.
بله نیست. امیدوار هستم که اگر مشکل تکنیکی یا رزال اسکایپتان از برطرف شود یا همکارا اگر امکان داره به این مسئله بپردازن. برحال خانم کبیر، گزارش دیدبان حقوق بشر بار دیگه با محدودیت های بسیار جدی طالبا و تاثیرات سوی از او بر وضعیت زنان و دختران در افغانستان متمرکز است و از یک کلمه بسیار جالب در این گزارش استفاده شده که وضعیت زنان حال به یک نقطه بسیار حساس تحت حاکمیت طالبا رسیده. برداشت شما از یافته‌های گزارش چیست و به نظر شما هدف دیدبان حقوق بشر از استفاده از این جمله که وضعیت اکنون به نقطه بسیار حساس رسیده چیست؟
بسیار خوب، سلام مجدد به شما و همچنان شنوندگان و بینندگان محترم. وضعیت زنان به یک نقطه حساس رسیده. درک من این است که زنان از زمانی که طالبان قدرت در افغانستان به دست گرفتن به صورت سیستماتیک و قدم به قدم نسبت به حقوق و آزادی های زنان در افغانستان ممنوعیت ها را وضع کردن. فعلا زنان افغانستان در وضعیت قرار دارن که از تمام حقوق و آزادی های مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادیشان محروم شدن و این کاملا یک وضعیت بسیار واضح را به نام جندر پرسیکیوشن و اپارتاید نسبت به زنان میرسانند. یعنی زنان افغانستان امروز به اساس تعریف جندر پرسیکیوشن در اساسنامه روم، امروز زنان تخلف بسیار سریع و واضح نسبت به حقوق زنان در افغانستان وجود دارد و زنان به خاطر زن بودنشان و به خاطر جنسیتشان از حقوق و آزادی هایشان محروم شدن و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار می گیرن. و از طرف دیگه هم موضوع اپارتاید است. شما می دانیم که اپارتاید اساساً یک واژه است که برای تبعیض نژادی بار اول استفاده شد و جز قوانین بین المللی هم است. اما در افغانستان این اپارتاید در واقع تبعیض اقتصادی و اجتماعی نسبت به زنان به خاطر جنسیتشان است. بنان وضعیت حساس این که زنان دیگر کاملا از ابتدایی ترین حقوق و آزادی هایشان محروم شدن و این یک فاجعه و بحران است که نباید جامعه بین المللی و جهان نسبت به او بی‌تفاوت باشند. چنان ای که یک پیام دیگه است که برای زنان افغان که با مبارزاتشان توجه بیشتر داشته باشند و این مبارزات باید در چارچوب درست و منظم و تعریف شده باید به پیش بره و دادخواهی ها صورت بگیره که تا توجه جهان و جامعه بین المللی به او جلب شود که به نظر ما به دو شکل دادخواهی باید پیش بره. یکی آنچه که بر اساس قوانین موجود بین المللی است و خصوص بر اساس اساسنامه روم موضوع جندر پرسیکیوشن جنایت علیه بشریت است، به خاطر از اینکه زنان از حقوق و آزادی های ابتداییشان در افغانستان به خاطر زن بودنشان و به خاطر جنسیتشان محروم و ممنوع شدند و به خاطر این حقوق و آزادی ها تحت شکنجه و آزار قرار دارند. بنان این یکی از وظایف و مسئولیت های سازمان های حقوقی است، به خصوص دایسپورای افغانستان و زنان افغانستان که این موضوع را با محکمه بین المللی باید پیش ببرند. و دوم موضوع شناخته شدن اپارتاید جنسیتی در افغانستان است که باید جز قوانین بین المللی شود و به اساس اینمی قوانین بین المللی هم باید این موضوع مشخص شود و همی که مسئولیت های افغانستان و مسئولیت جهان و جامعه بین المللی در قبال این اپارتاید باید مشخص شود تا به اساس از او باید نسبت به سرنوشت زنان افغانستان تصمیم گرفته شود و باید که از اینی مسئله ازی که افغانستان به یک نقطه اساس رسیده
بله.
به این معناست که افغانستان به یک بحران مواجه است و نباید از این بیش جامعه بین المللی به تفاوت بمانه، باید یک قدم های جدی و
بله.
اکشن های جدی را باید روی دست بگیره که زنان افغانستان از این وضعیت و از این فاجعه و از این بحران نجات پیدا کنند.
بله، خب حدود تا 3 ماه دیگه یعنی در ماه آگوست حکومت طالبان 3 ساله میشه. 3 سال از حاکمیت طالبان اکنون در افغانستان میگذره. در ابتدا وقتی اینا مکاتب را برای دختران مسدود کردن ادعایشان این بود که اینا روی نصاب تعلیمی که به گفته حکومت طالبان بر اساس شریعت باشه برای دختران کار میکنن. ولی حال به نظر میرسه که برداشت تحلیلگران از این موضع طالبان در حقیقت رو به واقعیت نهادن است، یعنی میگن که طالب از مکاتب دخترانه و ممنوعیتی که بر زنان وضع کردن منعیس یک آله سیاسی برای کسب مشروعیت حکومت خود استفاده میکنن. حکومت طالب 3 ساله میشه، تا حال از جانب هیچ کشور و مرجعی به رسمیت شناختن نشده و مکاتب دخترها هم تا حال مسدود است، یعنی 3 سال میشه که اینا هنوز روی نصاب تعلیمی و تحصیلی به گفته خودشان کار میکنن. آیا فکر میکنین که این واقعیت داره که طالبا تا زمانی که حکومتشان مشروعیت را کسب نکنه از تعلیم و معرف دخترها و به طور کل حقوق زنان منعیس آله برای چانزنی برای کسب مشروعیت برای حکومت خود استفاده کنه؟
بله، اول اینکه خب زنان تنها از حق آموزش محروم نشدن، زنان از تمامی حقوق و آزادی هایشان محروم شدن. زنان حتی حق گشت و گذار بدون محرم در بیرون از خانه ندارن. زنان به خاطر یک اعتراض ساده زندانی میشن، شکنجه میشن، کشته میشن. زنان حق کار کردن ندارن، شغل و وظیفه خودان اونا از دست دادن. زنان حق مشارکت، هیچ نوع مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برشان داده نشده و اگر از بعض فعالیت های هم بسیار زیاد بر تحت وحشت و استراب و ارعاب صورت میگیرن و هر نوع تهدیدی که حتی تا تهدید زندانی شدن و مرگ و تجاوز جنسی بر دختران اینا وجود دارن. بنان اینجا تنها مسئله آموزش دختران نیست که تنها دختران از حق تحصیل محروم شدن، از تمام حقوق آزادی هایشان محروم شدن. موضوع دومی که بله، طالبان فشار بر زنان به حیث یک وسیله سیاسی استفاده میکنن به خاطر از اینکه بتانن با مخواست های خود برسن و خواست طالبان از جامعه بین‌المللی، چنانچه بارهای توسط نمایندگان طالبان و در ملاقات‌ها و دیدارها با جامعه بین‌المللی و ملل متحد ابراز شده که دو خواست اصلی طالبان دارند، یعنی که حکومت طالبان به عنوان یک حکومت مورد قبول افغانستان باید در سطح بین‌المللی شناخته شود، کشورها و همچنان ملل متحد او را باید به رسمیت بشناسند، و دوم خواستشان است که وقتی که به رسمیت شناخته شوند کرسی ملل متحد به طالبان مربوط شوند. خب این مسئله، اما این که طالبان بعد از این که مثلا اگر فرض برای بگیریم که جامعه بین‌المللی و کشورها افغانستان را به رسمیت طالبان را به حیث یک حکومت قانونی در افغانستان به رسمیت بشناسند و کرسی ملل متحد اونا اعراض بکنن، دیگه مشکل زنان حل میشه. اما هیچ چیز تجربه قبلی طالبان نشان داده که این واقعیت نداره. متاسفانه طالبان آنچه را که وعده دادن و آنچه را که قبلا در دوره قبلی حاکمیتشان در افغانستان نشان دادن که اونا برای آنچه که میگن پابند نیستن، برای از اینکه اصلا برای از اونا مردم افغانستان اهمیت نداره. ما کل وضعیت افغانستان رو ببینیم، وضعیت است که نه از لحاظ سیاسی، نه از لحاظ اقتصادی، نه از لحاظ اجتماعی مردم افغانستان در اونجا هیچ جایگاهی ندارن و هیچ نوع پیشرفت ندارن. و اگر فرض بر این که دنیا اینا رو به رسمیت بشناسه، زنان با اون صورت آزادی هایی را که باید داشته باشن نخواهند داشت. و همچنان در عرصه آموزش، در کنار از این که حق آموزش رو باید داشته باشن، مسئله کیفیت آموزش و محتوای آموزشی بسیار زیاد مهم است که باید به اساس استانداردهای بین‌المللی باشه. یعنی چی محتوایی را باید شاگردان، چه دختر و چه پسر باید بیاموزن تا واقعا سبب شکوفایی استعدادهای از ناشا و به عنوان سرمایه های آینده افغانستان همه مطمئن باشیم که بله افغانستان اینا در آینده میتونن بعضی کدرهای افغانستان مؤثر واقع شن. بنان این موضوع را من کاملا البته رد میکنم که طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته شوند. زنان در این قسمت تا حال را مبارزات زیاد را انجام دادن. اساسا حاکمیت طالب یک حکومت قانونمند نیست، معیارات قانونمند نداره. ما مخالف مذاکرات نیستیم به هیچ وجه، مردم افغانستان، زنای افغانستان مخالف مذاکرات و ایجاد یک حکومت قانونمند نیست. ما برای ایجاد یک حکومت قانونمند توان و تلاش ها و کوشش های خود انجام دادیم. افغانستان نیاز به ایجاد یک حکومت قانونمند و فراگیر داره که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده بین المللی یک حکومت ایجاد شود و در اونجا کل مردم افغانستان و شمول زنان افغانستان حق مشارکت تا داشته باشند. به صورت فعال و مثبت و باید که اونا سهم بگیرن و مطابق خواست خودن زنان افغانستان بتونن زندگی بکنن، بتونن مشارکت داشته باشن و از همه حقوق آزادی های خود بهره مند شون. در این صورت طالبان میتونن در حکومت سهم داشته باشن و جهان باید به رسمیت شناخته شن. این موضوع البته از یک طرف، و از طرف دیگه هم شناخته شدن حکومت افغانستان به حیث یک حکومت قانونمند یک مسئله بسیار مهم و اساسی و ضروری است، ولی بدون مشارکت زنان ناممکن است. زنان باید در تمام پروسه ها باید سهیم باشن و فعالان سهم بگیرن.
وقفه کوتاهی میگیریم و باز با خانم کبیر خواهیم بود با جزئیات و شرح بیشتر یافته های گزارش در قبال حقوق زن در افغانستان. با ما باشید.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. هر که در ابتدای برنامه شنیدید، موضوع برنامه را به یافته‌های گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت زنان تحت طالبان، حکومت طالبان اختصاص دادیم. حکومت طالبان تقریبا حضور زنان را در جامعه کاملا محدود ساخته، در سکتورهای مثل سکتور فرهنگی، مثل سکتور صنایع، مثل حضور در جامعه و همچنین سکتور ورزشی زنان کاملا از او در افغانستان حذف شدند و زنان حق ورزش و یا شرکت در رقابت‌های جهانی به نمایندگی از افغانستان را ندارند. ولی یک ورزشکار زن حال کوشش می‌کند تا ورزشکاران زن افغان را ترغیب کند که نه به نمایندگی از حکومت طالبان، بلکه به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های برجسته مثل المپیک شرکت کنند. به گزارش در این مورد توجه کنین. باز برمیگردیم با مهمان برنامه خواهیم بود.
فریبا رضایی، اولین زن نماینده افغانستان در رقابت‌های ورزشی المپیک، از برخورد با زنان توسط طالبان طی 2.5 سال گذشته تکان خورده و حالا او کمپینی را آغاز کرده که هدف آن خارج کردن کمیته ملی المپیک افغانستان از بازی‌های المپیک در پاریس است. رضایی ورزشکار رشته جودو است که در المپیک سال 2004 در آتن شرکت کرده بود.
اشتراک من در المپیک یک انقلاب برای ورزش زنان و دختران افغان بود.
او از کمیته بین‌المللی المپیک خواسته است تا افغانستان را به خاطر سابقه نقض حقوق بشری طالبان از اشتراک در المپیک منع کند. او استدلال می‌کند که تحت چنین ممنوعیت‌هایی که طالبان اعمال داشته است، زنان افغانستان باید همچنان اجازه یابند تحت بخشی از تیم المپیک پناهندگان کمیته بین‌المللی المپیک اشتراک کنند.
So my life was becoming unbearable.
زندگی من در افغانستان غیر قابل تحمل شده بود. من آزادی می‌خواستم. منظورم از آزادی این است که بتوانم با اسکیل سوار شوم، بتوانم به شنا بروم، بتوانم که چادر نپوشم.
خبرگزاری رویترز که با فریبا رضایی صحبت کرده، گزارش داده است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. طالبان که میگویند آن گروه به حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی و عنعنات افغانستان احترام میگذارند، آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه را منع کرده و بر سفر زنان بدون محرم محدودیت وضع کرده و زنان را از رفتن به پارک ها و سالن های ورزشی منع کردند. کمیته بین‌المللی المپیک در پیوند به این تقاضای فریبا رضایی در اعلامیه ماه گذشته خود گفته است که این کمیته با کمیته ملی المپیک افغانستان و مقامات حکومتی ورزشی آن کشور برای رفع تعزیرات بر دستیابی به ورزش زنان و دختران جوان در افغانستان مشغول صحبت است. این مقام کمیته بین‌المللی المپیک در مورد اینکه آیا کمیته ملی المپیک افغانستان باید به تعلیق درآورده شود یا خیر، گفته است که انزوای جامعه ورزشی افغانستان در این زمان کار درستی نیست.
هیئت اجرایی کمیته المپیک دیدگاه‌های مختلف را در سراسر جهان برای تعلیق یا تعلیق نکردن کمیته ملی المپیک افغانستان مطالعه کرده است، اما همچنین قبول کرده است که این واقعیت را که کمیته بین‌المللی المپیک باور ندارد که انزوای جامعه ورزشی افغانستان در این زمان کار درستی است.
کمیته بین‌المللی المپیک گفته است که ورزشکاران افغان لازم است که وضعیت پناهندگیشان از سوی اداره پناهندگان ملل متحد تایید شوند تا برای شرکت در تیم المپیک پناهندگان این کمیته مجاز باشند. فریبا رضایی وقتی در رقابت‌های المپیک آتن شرکت کرده بود 18 سال سن داشت و در یک زمان تاریخی برای کشورش در رقابت ورزشی جهانی شرکت کرده بود. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برمیگردیم به مهمان برنامه، خانم رایلا کویر، تحلیلگر و فعال حقوق زنها با ما هستند و موضوع برنامه بررسی گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در قبال وضعیت زنان تحت حکومت طالب است. خانم کویر، در لحظات آخر برنامه قرار داریم. گزارش های مشابه روی وضعیت زنها و وخامت از او بارها در طول تقریبا 3 سال و انده تحت زعامت طالبان به نشر رسید از جانب بنیادهای معتبر مثل ملل متحد و دیدبان حقوق بشر. از سوی دیگر فعالین حقوق زن هم مبارزه سرد تا حد انسجام یافته را آغاز کردن برای از اینکه تبعیض جنسیتی در افغانستان یا همون اپارتاید به رسمیت شناخته شود. برداشت شما در قبال این گزارش ها و فعالیت هایی که جریان داره چیست؟ فکر میکنین حال که 3 سال اند از حکومت طالبان گذشته بتانه تأثیر را در روی وضعیت زنان تحت زعامت طالبان در افغانستان ایجاد کنم؟
خب موضوع اپارتاید جنسیتی یک مسئله است که از لحاظ قانونی و حقوقی تحت غور و بررسی قرار داره و خوشبختانه قانون اما کسایی که در رشته‌های حقوقی و قانونی در سطح بین‌المللی بلد هستن، به خصوص زنان، در این مورد مقالات نوشتن و ایره تحلیل و بررسی کردن. و موضوع اپارتاید جنسیتی البته هرچند مسئله نو نیست، از سال 1999 این مسئله اولین بار در یوئن در ملل متحد مطرح شد و همچنان یک تعداد زنان افغانستان در اون وقت هم این موضوع را دنبال میکردن. و اما امروز نسبت وضعیت بسیار خاصی که نسبت به زنان افغانستان وجود داره، این موضوع برجسته‌تر شده و فعالین مختلف و زنان فعال افغانستان به صورت تیم‌ها و گروه‌های مختلف سر از این مسئله دادخواهی میکنن. البته یکی از ضعف‌هایی که در این جمع می‌بینیم است که هنوز یک هماهنگی بسیار خوب بین زنان افغانستان در این عرصه وجود ندارن، ولی بازم بسیار فعالیت ها به شکل بسیار خوب و درست پیش میرن. امیدوار هستم که اونمو خلا هم بتانه آیسته ایسته برطرف شم. ولی موضوع اپارتاید جنسیتی در وقت که وارد قوانین بین‌المللی شود، این تنها مشکل افغانستان نیست. مسئله اپارتاید جنسیتی در کل تبعیض، یک تبعیض سیستماتیک از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نسبت به زنان به اساس جنسیت شما است. خب البته مسئله وقتی که ما جندر اپارتاید میگیم، در این جندر میتونم زن باشم مرد باشم، ولی آنچه که فعلا اعمال میشه نسبت به زنان از خود ما بیشتر در صحبت خود به زنان مراجعه میکنیم. اما میتونه که مثلا اگر همچو اپارتاید نسبت به مردان هم باشه که نیستن اوز، ای مثلا میتونه که باز جندر اپارتاید به خاطر زنان، بر خاطر مردان هم استفاده شن، ولی آنچه که فعلا مورد استفاده دارم به خاطر زنان است. اما تنها در افغانستان نیست، البته در کشورهای مختلف دیگه از جمله مثلا پاکستان، ایران، عربستان سعودی و یک تعداد کشورهای دیگه است که مسئله جندر اپارتاید وجود داره، ولی نه به شدتی که امروز در افغانستان است. استپ‌ها، قدم‌ها و مراحل مختلف داره جندر اپارتاید هم که در افغانستان در بدترین شدت قرار داره که محرومیت زنان به خاطر زن بودنشان از تمام حقوق و آزادی هایشان است و یا تبعیض نسبت به زنان به خاطر زن بودنشان است. و این که در این مرحله چقدر میتونه که واقعا 100% بر زنان افغانستان مؤثر واقع شوند، این یک کم چی است به نظر من باید بیشتر غور و تعمق صورت بگیره. فعلا اون چرا که میتونه در سطح بین‌المللی وجود داره، اما قبلا هم گفتم به اساس اساسنامه روم مسئله جندر پرسیکیشن.
بله، سپاس از شما. با عرض معذرت که وقت برنامه در همینجا خاتمه پیدا میکنه، سپاس از وقتتان. ممنون بیننده ها و شنونده هایی که تا ختم برنامه با ما بودن. تا لحظات دیگه برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه پیدا میکنه. ممنون و سلامت باشین. تشکر. امیدوارم در نیم ساعت بعدی هم بیننده و شنونده برنامه ما باقی بمانید. سپاس از همراهیتان.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزوی هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.